رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله صبحگاهی دوشنبه 31 دسامبر در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. برنامه رو با تازه ترین خبرهای روز آغاز میکنیم. سرخط خبرها. در هندوستان مراسمی سوزاندن جسد جوانزن 23 ساله که قربانی تجاوز شد برگزار گردید. مقامات رسمی شرکت هوایی روسیه ثبت های پرواز جبهه سیاه هواپیمای توپلیف 204 را تحقیق میکنند و اوکراین از سال نو میلادی دعوت جوانان به خدمت حتمی عسکری را باز می‌دارد. تفصیل خبرها. در هندوستان مراسمی سوزاندن جسد جوانزن 23 ساله که قربان تجاوز جنسی دست جمعانه گروه شده بود برگزار گردید. اعضای خانواده این قربانی و چند نفر از مقامات بلندپایه حکومت هندوستان در این مراسم شرکت داشتند. مراسم در ناحیه دوارکای دهلی نو برگزار شد. جسد این جوانزن از سنگاپور روز شنبه آورده شد و را برای معالجه فوری به یکی از شفاخانه‌های سنگاپور برده بودند. پزشکان گفتند که نجات این جوانزن غیر امکان بوده است، زیرا و جراحت های مرگبار برداشته است در حمله 16 دسامبر و تجاوز دستجمعانه جنسی در افتوبوس در دهلی با وی آسیب فاجعه بار رسانده اند. جسد 21 سرباز پاکستانی را که همین هفته را بوده بودند در نزدیکی کاخ گذاشته شده است که آنها را بازداشت کرده بودند. نوید اکبرخان مقام حکومتی پاکستان روز یکشنبه گفت جسد از تیر غلبر شده سربازان را دورتر از محله اهالی نشین پیدا کردند. با گفته اکبرخان یک سرباز را زنده پیدا کردند ولی از تیر زخم برداشته است. با یک سرباز دیگر میسر شده است که بدون زخم فرار کند. حبیب الله عارف یاور کمیسر مالیات یا اندازی پیشاور با رادیوی آزادی چنین گفت:
ما دیروز سران قبیله ها را فرستادیم که با آدم روبایان ملاقات کنند. سران قبایل و خویشاوندانی را بوده شدگان با آدم روبایان در باره رهایی آنها مذاکره پیش می بردند، ولی بعد از بازگشتی آنها شام دیروز افسران و سربازان را به قتل رسانده اند.
تندروها 27 دسامبر 23 نظامی یا سرباز را در پاسگاه های نظامی در آمدگاه پیشاور بازداشت کرده بودند. تندروها به دو پاسگاه حمله بردند و سربازان را با خود بردند. گل شهزاد مقام دیگری پاکستان گفت طالبان مسئولیت حمله به آدم ربایی را بر دوش گرفتند. تاتیانا پینکینا یکی دیگر از خدمه هواپیمایی که در فرودگاه ونوکوا با فاجعه دچار شد از جراحات برداشتهش در بیمارستان مسکو درگذشت. تا حال 4 نفر در این حادثه به هلاکت رسیده بودند. 3 نفر دیگر از سرنشینان این هواپیما در بیمارستان در حالت وزنین زیر نظری طبیبان قرار دارند. کارمندان حالت های فوق‌العاده میگویند که به احتمال زیاد ترمزهای هواپیما خوب کار نکرده است و خلبانان نتوانستند آن را در مسافه ضروری خط نشست باز دارند. از سوی دیگر مقامات رسمی شرکت هوایی روسیه ثبت های پرواز جعبه سیاه هواپیمای توپلف 204 را تحقیق می کنند. این هواپیما روز شنبه هنگام فرود در فرودگاه ونوکوا به فاجعه دچار شد. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه کشورهای جامعه عرب و سازمان ملل متحد برای سوریه از محافل بین المللی خواست که پیشنهادهای را درباره ختم درگیری‌های 21 ماهه در سوریه قبول کنند. ابراهیمی میگوید این پیشنهادها بر اساس ابتکارات صلح تهیه شده است و ماه ایول در ژنو به تصویب رسیده بود ولی کامیاب نگردید. وزیر سلامتی جورج بوش کلانی رئیس جمهوری پیشین آمریکا بهبود یافته است. در بیمارستان هیوستن وی را از اتاق بیماری‌های تعجیلی به اتاق معمولی معالجه گذرانده‌اند. اوکراین از سال نو میلادی دعوت جوانان به خدمت حتمی عسکری را باز می‌دارد. این کشور تصمیم گرفته است که صف ارتشی خود را از حساب سربازان قراردادی پر کند. پاول لبدف وزیر دفاع اوکراین اظهار داشت که در نظام تعلیمی کارشناسان نظامی نیز اصلاحات وارد خواهد شد. شام روز شنبه در شمال شرقی افغانستان زلزله رخ داد. شدت زلزله در مرکز آن 5.8 درجه جدول ریختر را تشکیل داده است. ساکنان جنوبی تاجیکستان نیز این زلزله را احساس کردند. در کولاب شدت آن 4 درجه و در دوشنبه 3 درجه را تشکیل داده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از تلفات یا خرابی‌های از این زلزله گزارش نداده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
در حاشیه خبرها،
از هر خانواده خواجگی موسوم به تاجیکستان ناحیه قمسنگیر حکومت محلی پرداختی 3500 سومانی تقاضا کرده است.
حضور به اینجا میان نمی کنه تکان در کار بیو پلا بیو چیده نیست. حضور او یسلیور را فروختن، سیپونو را فروختن، فیرمو را فروختن، همه را خوک شباد کردن.
حکومت هیچ وقت اگون کار غیر قانونی را هم
نکنند. حکومت در اساس قانون کار میکنند. الان خواجه که تاما تقسیم شده جای خانه ها مونده جای سودی خصودی قرار بواده جای دی مبلغ قرضی ها بچین.
در ادامه برنامه در گزارش به این صداها مفصلتر برمی گردیم، ولی حالا توجهتون رو به سرخط مطالبی مجله خبری جلب میکنم. در یک شبانه روز اخیر در ایالت بلوچستان پاکستان بیشتر از 40 نفر قربان حمله های تندروهای طالبان شدند. در ناحیه قمسنگیر مقامات محلی از هر خانواده خواجگی دهخانی تاجیکستان درخواست کردند که 3500 سومانی سپارند. برای چی؟ و مقامات ولایت بدخشان قول دادند که برای استادان دانشگاه خاروخ به جای خوابگاه ویران شده آنها خوابگاه نو می سازند. مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در بمبگذاری در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 19 نفر پیروان مذهبی شیعه کشته شده اند. این حادثه بعد از چند ساعتی پیدا کردن جسد 21 افسر امنیتی پاکستان رخ داده است که در منطقه قبیله نشین به قتل رسانده شدند. به این ترتیب در ایالت بلوچستان در یک شبانه روز گذشته با دست تندروها 40 نفر کشته شدند. در بلوچستان 19 نفر زائران شیعه در انفجار ماشین بمبگذاری شده به قتل رسیدند، هنگامی که آنها با زیارت مکان مقدس در ناحیه مستونگ بلوچستان روان بودند. آنها را ماشین‌های کارمندان امنیتی گسل می‌کردند. 25 نفر دیگر در این انفجار جراحت برداشتند. در میان آنها دو افسر گسل کننده نیز هست. در گزارش های مقدماتی گفته می شد که بم را از دور به واسطه دستگاه هدایت کننده انفجار داده اند، ولی محمد هاشم افسر امنیتی ایالت بلوچستان گفت که این انفجار را یک مرد طلب انجام داده است. این حادثه در نزدیکی دفتر پلیس درنگر رخ داده است. 19 نفر کشته شدند. این بمبگذاری انتحاری بود. افتوبوس از کویتا به سوی تفتن می رفت. دو ماشین امنیتی ما آنها را گسل می کرد. افتوبوس ها زائرین را به تفتن ایران می برد و این محل در میان پیروان شیعه مکان مقدس به شمار می رود. پیروان شیعه در بلوچستان پاکستان زود زود موردی حمله قرار می گیرند. معمولا گروه های تندروی سنی دست به چنین کار می زنند. بعد از انفجار افرادی که جان به سلامت بردند به کویتا مرکز ولایت بلوچستان برگشتند. این حادثه در حال رخ داده است که چند ساعت پیش کارمندان امنیتی جسد 21 سرباز و افسر امنیتی را پیدا کردند که به احتمال زیاد تندروهای طالبان آنها را رب بودند، سپس به قتل رساندند. مقامات جسد این سربازان و افسران را در نزدیکی دو اردوگاه نظامی پیشاور در منطقه ناآرام قبیله نشین نزدیک به مرز افغانستان به خاک سپردند. 27 دسامبر حدود 200 نفر افراد مسلح طالبان به اردوگاه حمله بردند و 23 نظامی را ربودند. نوید اکبر مقام رسمی ایالت بلوچستان میگوید دو نفر از ربوده شدگان زنده مانده اند. یکی از آنها سخت زخمی شده است و حالا در بیمارستان معالجه میگیرد. با یک نفر دیگر میسر شده است که بدون آسیب فرار کند. آدم روبایان بعد از مذاکرات نابرار با مقامات رسمی ولایت و خویشاوندان ربوده شدگان آنها را شام روز شنبه تیرباران کردند. جانب ها درباره شرط و شرایط رهایی آنها از گرفتگی مذاکره می کردند.
موجهای رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodi.tj و موهره‌های عمل فودبورد از یاسر.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ می شنوید. در ناحیه قمسنگیر مقامات محلی از هر خانواده خواجگی دهقانی تاجیکستان درخواست کردند که 3500 سامانی سپارند. مقامات میگویند که اگر ساکنان این مبلغ ها را پرداخت نکنند آنها را از این خانه ها میرانند. اما ساکنان میگویند که این خانه ها در دوره شوروی ساخته شده اند و با بودجه ناحیه و خواجگی دهقانی هیچ ارتباطی ندارد و هر کدام آنها همان وقت برای زیست در این خانه ها سندی ضروری گرفتند. با گفته آنها حالا مقامات میخواهند از فروش خانه ها پول به دست آورند. در این باره گزارشی داریم از همکارمون ناصر جان مامورزاده از قرغان‌تپه.
از هر خانواده خواجگی موسوم به تاجیکستان ناحیه قمسنگیر حکومت محلی پرداختی 3500 سامانی تقاضا کرده است. با چنین مضمون برخی از ساکنان محلی در تماس با رادیو آزادی گفتند که این مبلغ را حکومت بر عوض تهیه اسناد منزل استقامتیشان طلب میکند. یک ساکن گذری پنجمی دهه تاجیکستان این ناحیه که خود را با نام درویش معرفی کرد گفت مسئولان حکومت محلی از هر خانواده این دهه برای شخصی کردن خانه‌هایشان مبلغ زیاد میخواهند که امر خلاف قانون است. پیدای درویش منازل زیستی ساکنان محلی هنوز در زمان حکومت شوروی در اختیار آنها گذاشته شده و خانه قانونی آنها محسوب میگردد. درویش میگوید نماینده حکومت تهدید کرده است که اگر خانواده ها 3500 سامانی مبلغ نپردازند خانه هایشان در تابعیت دولت قرار داده شده آنها من بعد در این منازل اجاره نشین خواهند بود. ساکن دیگری محلی که نخواست نامش ذکر شود نیز تصدیق کرد که حکومت ناحیه قمسنگیر چنین امری به گفته او غیر قانونی را صادر کرده است.
حاضر به یوجا نمی کنه بیا پلا بیار پیدا نیست. دور شوروی 72 سوختگی 75 72 کالخوز میسوختن که خشو حساب درآمد کالخوز خونه میسوختن راه روز میکنن یسلی روز میکنن باز او یسلیورن فروختن شیپونا را فروختن فیرما را فروختن همه را خاک شبات کردن 70 سال مردم مهنت کردن تمام شدن او کالخوز همون خونه را بسات به پول کالخوز دادن انا حاضر به همین ایران یافتن این خونه کالخوزیان گفتن ما طلب کردن که 3000 بکی ایب جگه خیونت چوره اگنه و ایخی چای چی سوزندگی که امونیست.
در همین حال نرگز نیاز ممدوه معاون رئیس ناحیه قمسنگیر این ادعای ساکنان محلی را رد کرده میگوید مسئولان حکومت محلی از شهروندان مبلغ طلب نکرده اند.
حکومت هیچ وقت اگون کار غیر قانونی را نمی کند. اگر کدام شهروند می خواست از خونه شخصی کند باید بو که این فکسی این دارد وقتی که حجت کردن وفی کمو حساب کتاب کردن به دولت مبلغ می سپورن. من باوری ندارم که اگون کسی همین حکومت گفته 3000 بیومو می کند. اگر حکومت در اساس قانون کار می کند.
ولی نظرعلی عبدالرسولوف مسئول کمیسیه تقسیم زمین ها و امور منزل در ناحیه قمسنگیر گفت در واقع از ساکنان محلی برای خصوصی کردن منزل های زیستشان پرداختی مقدار مبلغ تقاضا شده است و این مبلغ مردم برای کاهش دادن قرض سابق کالخوزی به نام لنین امروز خواجگی تاجیکستان از استفاده آب روانه خواهد شد.
خواجگی تاجیکستان همین خواجگی تمام تقسیم شدگی خانه ها ماندگی سود اقتصاد قرار بوده که مبلغ قرض آب بتین انا مبلغ 900 تا یک قسمش تا 1200 هم هست 1300 هم هست خیلی 10000 هم خیلی سپرده خانه هاشون خصوصی کرده شدن چه اون این تنشتن کمه هم مبلغ قرض آب بده شده هم سپرده مبلغ در خوجگی آب سپرده شده.
اما جناب عبدالرسولوف در مورد حجم قرض سابق کالخوز لنین از استفاده آب اظهار بی‌خبری کرد. این هم در حال است که ساکنان محلی میگویند آنها موظف نیستند که قرض خواجگی سالها قبل بر هم خورده کلخوز را از همیان خود پردازند، در حالی که این خانواده ها آب را بر منافع خود استفاده نکرده اند. نصیر جان ممرزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
تقاضای 3500 سامانی از صاحبان خانه های خواجگی دهقانی تاجیکستان در ناحیه قمسنگیر.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ادامه مجله خبری. در درگیری های ماه ایول سال 2012 خوابگاه استادان دانشگاه خاروق کاملا از بین رفت و حالا استادان با خانواده های خود در هر جا اقامت می کنند، جایهایی که برای زندگی خانواده ای شرایط مناسب ندارد. همکار ما کیومرث عطا در گزارش خود می گوید مقامات ولایت بدخشان قول دادند که تابستان سال آینده برای استادان دانشگاه خوابگاه زمانوی و دارای شرایط زیست بنیاد خواهند کرد.
مقامات بدخشان میگویند که بنای خوابگاه آموزگاران دانشگاه دولتی خاروق که در جریان عملیات نیروهای نظامی تاجیکستان در مرکزی ولایت پر ساخته شد، سال آینده برقرار میگردد. این عملیات روز 24 ایول سال جاری به دنبال کشته شدن جنرال عبدالله نظروف، رئیس اداره امنیت بدخشان آغاز یافته، در آخر ماه آگوست سال جاری انجام پذیرفت. تا حالا خرابه های بنای خوابگاه آموزگاران دانشگاه خاروق که کلانترین آسیب مالی این عملیات شمرده می شود، همچون یک خاطره روزهای پر اضطراب در کنار راه ماشینگرد باقی مانده است. در گذشته در این بنا 12 تن از آموزگاران دانشگاه با اهل خانوادهشان زندگی می کردند. همکنون برای 6 آموزگار یک بنای کهنه را نوسازی کردند و 3 آموزگار دیگر موقتا در خوابگاه دانشجویان به سر می برند. اما منزل نوی 6 آموزگار نیز موقتی، زیرا بنایی که با 59000 سامانی سازمان بین‌المللی گلوبال پارتنرز برایشان بازسازی شد، طبق نقشه جنرالی شهر تابستان سال آینده باید از بین برداشته شود. فرخ حیدروف، یکی از آموزگارانی که کلید منزل نو را به دست گرفته است، میگوید ناراحتی های استقامتگاه موقتی را تحمل میکنند، زیرا به آنها گفتند که ماه ایون باید بنا را خالی نمایند.
اون یک کمبودی دارد که من از خونه که میبرم یک بار به بیرون یگون جوی یعنی پناه ندارد که دلیز میکنند، دلیز یعنی با زبان روسی کریدور ندارد که اما جوی شمال خونیکری خونوکری اخلاق گیرد و این چنین کوشانه نیز نداریم. پخته پاس البته.
با گفته نایب رئیس دانشگاه دولتی شهر خاروق محمد اسلم محمد اسلموف، حجم خسارات رسیده به منزل های نابود شده را کمیسیون حالت های فوق العاده حکومت ولایت 199000 سومانی مقرر کرده است، ولی برای ساختمان خانه های نو به گفته او حدود 1,000,000 سومانی ضرور می باشد. جناب محمد اسلموف در شرح گفته های خود افزود
در زمان حاضر در مسائل ساختمانی در بازارها روز از روز قیمت شده سود است و با همین مبلغ من خیال میکنم، فکر میکنم که اگر سازیم برای 2 آیله یا 3 آیله یک خانگی ساختن میتوانیم، لیکن برای ما برای 16 آیله خانه لازم است. همین به دست 6 نفر کلید سپوریدیم و 3 نفر دیگر در خوابگاه دانشجویان جای دادیم.
آموزگاران میگویند در ماه ایول سال روان آنها شاهد سوختن منزل های خود شدند. بنای چوبی خوابگاه از ترکش یک سنرید نیروهای نظامی در یک لحظه آتش گرفت. نایب رئیس دانشگاه خاروق محمد اسلم محمد اسلموف میگوید با وجود وضع فوق العاده تیر ماه گذشته و حالت ناگواری که بعد از عملیات به میان آمد، مقامات توانستند هرچی تیزتر آموزگاران را با سرپناه تامین کنند. قبلا مقامات تاجیکستان گفته بودند که ضرر مالی مربوط به عملیات خاروق را پوره پرداخت کردند. به قول آنها این ضرر در مجموع بیشتر از 1,200,000 سومانی را تشکیل داده است. اما آموزگاران میگویند در مورد برقرار کردن منزل های تخریب شده شان تا زمستان مقامات وعده خلافی کردند و برخی از این بی سرپناه ماندگان تا زمان بنیاد خوابگاه مجبورند مهمان خویشاوندان خود باشند، زیرا به گفته آنها چاره دیگری هم ندارند.
شرایط زیستی استادان دانشگاه خاروق که در درگیری های ماه ایول خوابگاهشان کاملا خراب شد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
آژانس آمریکایی گلاب گزارش نوبتی خود را درباره وضع راه‌های ماشینگر در تاجیکستان به نشر رسانده است. بنا به این گزارش، با وجود اینکه بعضی شاهراهای تاجیکستان با سرمایه‌گذاری‌های خارجی در 10 ساله اخیر تعمیر شده اند، ولی راه‌های محلی از چند ده ساله به این سو روی تعمیر را ندیدند و در این باره اهالی محله زیاد شکایت می‌کنند. همکار ما میرزای سلیم‌پور گزارشی دارد در این باره.
صفت راه‌های تاجیکستان در سال‌های اخیر بهتر شده است، ولی اساساً در شاهراه‌ها. با این حال بیش از 80% از 13978 کیلومتر راه‌های ماشین‌گرد کشور راه‌های محلی‌اند که اکثراً از زمان سقوط شوروی روی ترمیم را ندیدند و یک حالی خراب دارند. با گفته عبدالشکور، یک راننده تاکسی، وضع راه‌ها به خصوص در روستاها خیلی حزن‌انگیز است.
راهای خشلو همه راه جگم جورای حالو نشه اومد خندگی وزی بخرو رسول از راه رو جزیر بولد کنش نه کور می بولد همه یه مخده های میکنی کم بیا مخده های مگر خده های جود نمیشه مخده های تایی.
اما بزرگ‌علی حیاتوف، رهبر اداره ساختمان و خواجگی راهی وزارت نقلات تاجیکستان، میگوید تاجیکستان تقریبا از سالهای 2000 با جلب قرض‌ها و کمک‌های خارجی به ترمیم راه‌هایش پرداخت و در این 12 سال با ساخت 17 شاهراه طول عمومیش 882 کیلومتر را انجام داد. آقای حیاتوف میگوید راه‌های محلی نیز از مد توجه دور نماندند، بلکه از این 882 کیلومتر با ساخت شده 340 کیلومترش راه‌های محلی است. با گفته این مقام وزارت نقلیات، در حال حاضر باز 8 طرح دیگر در دست ترمیم قرار دارد که تقریبا همه شاهراهای استراتژی اند.
این نقل شهرستان شاهان زیران مرحله تیم رفتی است. این کلوب قلیخوم هست که 40 کیلومتر در حلقه کورست شروبود آغاز شده طرف قلیخوم رفتی است. هست دوشنبه سهر قلیخوم مزنه دیم هست که 45 کیلومتر در کور رفتی است. بود دوشنبه دنگره در رفتی است در کورها. در شنبه ترسنزوغ در رفتی است در کورها. نقل استقلال در از اونجمه کورها امروز ادامه دارند.
تاجیکستان ساختن راه‌هایی را که کشور را با خارج پیوسته از بنبست کمونیکاسیونی بیرون بکشند از اهداف استراتژی خود قرار داده، برای اجرای چنین برنامه‌ها تا امروز در مجموع از خارج به صورت قرض و کمک‌های بلاعوض بیش از 1 میلیارد دلار جلب کرده است. ساختمان راه یک کار خیلی پرخرج است و تاجیکستان که قرار معلوم چنین امکانات مالی ندارد، این طرح‌ها را اساساً با کمک خارجی از جمله با قرض‌های چین و شاید به همین دلیل اساساً توسط شرکت‌های راهسازی چین انجام می‌دهد. چین از جمله برای بازسازی شاهراه دوشنبه خوجند چناق 281 میلیون دلار و برای تنها مرحله اول بازساخت راه دوشنبه دنگره با نقب چهارمغزک 49 میلیون دلار قرض داده است. بر اساس نظرسنجی اخیر گلاب، بیشتر از همه 90% اهالی از صفت راه‌ها در امارات متحده عرب راضی بوده اند. سنت الله سعیدوف، یک صاحبکار تاجیکی، از امارات عرب به تاجیکستان ماشین وارد میکند و طبعا تجربه رانندگی در هر دو کشور را دارد. میگوید بین راه‌های تاجیکستان و دبی یا شارجه فرق هنوز از زمین تا آسمان است.
بهترین راه در امارات همین گردش و ویش همیشه گل کردگی های سنکوری کردگی هم من ندیدم در یکون جوی همونجا که یکون راش کندگی باشه یا چی خیلی داشته باشه، نه در شرجه دیدگی هم نه در دبی. دو شهره که گشتم در هر دشتا ندیدم همیچ در را خط راه های خودمون به حد بیزه بود. بعد همین زمیستان چلو خیلی برف بارون بیشار که بود به حد ویرون شدگی بود. اما باز خیلی کم تر بهتره نه که خیلی از سات سلو بگیم ایلایی و قفا موندگین به هر صورت بیزه بند همین پرگی کردگین آخیم خیر.
نظرسنجی گلاب همین طور پایین ترین میزان قناعت از صفت راه ها همگی 36% را در پهنای شوروی سابق و در کشورهای صحرای کبیر قاره افریقا مشاهده کرده است. 50% میزان رضایت و ناراضگی 49% مردم از شرایط راه های تاجیکستان نسبت به همگی 17% رضایت در مولدوا یا 10% جزیره های کمور که پایین ترین میزان رضایت مردم در دنیاست، البته بهتر است، ولی با کشورهای پیشرفته دنیا قابل قیاس نیست. اما اگر رانندگان ماموران فاسد پلیس را که دیده طمع به جیب آنها میدوزند یک دردسر در راههای تاجیکستان بدانند، جانب دیگر فرهنگی در بین رانندگان رایج حرکی و دوی اسبش و پسند نکردن قاعده های حرکت را یک علت اساسی صدمه های نقلاتی و هلاکت مردم زیاد در جاده های تاجیکستان عنوان میکنند. یک هم صحبت ما در دوشنبه گفت از ترس راننده های سبکسر تا حال خیلی باشست و با حراس از راه میگذرد، حتی اگر چراغکی راه سبز باشد.
گزارش نوبتی آژانس آمریکایی گلاب راجع به وضع راه‌های ماشین‌گردی تاجیکستان و نظرها پیرامون آن.
ای ترودا کجوم می‌بینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دولینی، پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس می‌شوی و ما رو فراموش می‌کنی. بهترش ملاقات در فیسبوک، چخیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی آنجا نیز ما را پر کرده.
دوستی، دوستلیک، دروژبا این نام مجله سه زبان است که شماره اول آن در ولایت بادکندی قرغیزستان به زبانهای تاجیکی و قرغیزی و روسی معرفی شده است. مجله اساساً به زندگی ساکنان نزد مرزی ولایت سوغد تاجیکستان و بادکندی قرغیزستان اختصاص داده شده است و در بین این ساکنان پهن کرده می شود. هدف نشر مجله کاهش تنش‌های بین قومی دو جانب است و همزمان دوستی این دو ملت تبلیغ می شود. همکارم در دوشنبه عبدالله اشورف با ناشران این مجله و ساکنان نزد مرزی ولایت سوغد و بادکند صحبت کرد و این گزارش را به ما فرستاد.
در ولایت بادکند قرغیزستان با حمایت مالی نمایندگان سازمان امنیت و همکاری در اروپا در بیشکک مجله اطلاعاتی دوستی از چاپ برآمد. هدف از چاپ آن کاهش دادن تنش‌های بین قومی میان ساکنان مناطق نزد مرزی ولایت سوغد تاجیکستان و بادکند قرغیزستان بوده است. یولیا مینایوا رهبر بیوروی محلی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در شهر اوش در صحبت با رادیو آزادی روز 3 دکبر گفت نشر اولی مجله دوستی 28 دکبر در بادکند معرفی کرده شد.
سنتر بیسی в Бишкеке существует.
مرکز سازمان امنیت و همکاری در اروپا در بیشکک با سبب‌های اصلی مناقشه‌ها مبارزه می‌برد. این نشریه اطلاعاتی برای مبادله اخبار کمک می‌کند. در آماده‌سازی آن هم نمایندگان جامعه شهروندی، منصبداران هر دو ولایت بادکند و همسوخت هم خواهند گذاشت. من باوری دارم که این نشریه یک نوع پول دوستی بین خلق‌های قرغیز و تاجیک خواهد شد.
Бюллетень послужит своего рода мостом для родственных кыргызского и таджикского народов.
خانم مینایوا همچنین افزود که در این مجله که ماه یک مرتبه نشر خواهد شد درباره قرابت فرهنگی تاجیکان و قرغزها، مناسبت خیش و تباری، نکاح‌های بین همی میانی نمایندگان این دو قوم و اینچنین اخبار حقوقی دایر به طرز گذشتن از مرز به نشر خواهد رسید. صدورالدین محکموف سردبیر هفتنامه نسیم اسفره که دو روز قبل در مراسم معرفی این مجله در بادکند شرکت داشت در صحبت به رادیو آزادی گفت که این مجله با تعداد 10,000 نسخه و با 3 زبان تاجیکی، قرغیزی و روسی نشر می شود.
صدر شوین تحکیم دوستی و رفاقتی همون پیشینا پیشگیری هر گونه نظام مباد و یکان باید شود اساسا فهموندنی همین قانون قانونیت آیدی عبوری سرحد جانبی ولایت سوغدان بسیار نال دستگیری کردن فکر ذکراشون رو گفتن همه فکر ملویزوی و آشون رو بیان کردن نیکاشون رو یک کاری نال می شد برای همین تحکیم دوستی بینی دو خلق برادر.
محکموف افزود که این مجله در حدود تاجیکستان و میان شهروندان نزد مرزی قرغیزستان پهن کرده می شود. عبدالصبور عبدالوهاب ژورنالیست تاجیک و ساکن دهه وروخ که با ولایت بادکند قرغیزستان هم مرز است می گوید رسانه ها ماجراهای کوچک ساکنان علاهده این منطقه را اکثر وقت بزرگ کرده نشان می دهند.
مردم قرغیزستان باور کنید در صد این سال حتی نمی پرسند که ما از کجا هستیم. بسیار آزادانه رفتار داریم. اونجا هم که کمتر یک دهی همون منطقه چارکو و یک دهی همون دهی بادکند با هم نسبتی تیزتون میکنه از بالای آب چونکه اولی سال است و کشتکار است مردم به آب نیاز بیشتر دارد.
مرز ناحیه اسفره با ولایت بادکند قرغیزستان از نقاط حساس و بحث برانگیز مرز تاجیکستان و قرغیزستان محسوب شده بار اول سال 1989 هنوز در عهد شورای به محض درگیری بین ساکنان دو سوی مرز که سیب کشته به جا گذاشت ورد زبان ها شد. باید گفت مناسبت ساکنان نزد مرزی ولایت سوغد و بادکند سر چند وقت داغ می شود و میان ساکنان نزد مرزی از دو جانب در مساله استفاده زمین و آب ماجرا سر می زند. اما طی اینک 22 ساله که از آن تنش‌های اول و 3 ساله که از آخرین درگیری‌های بین ساکنان دو طرف این مرز می‌گذرد تا حال یک راه حل مناسب برای همه جانب‌های این نزاع تهیه نشده بحث زمین‌های مرزی اسفره همچنان به یک بشکه باروت می‌ماند که هر یک شروره می‌تواند باعث به دیگر بار علنگه گرفتن شود. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشر مجله ویژه برای تبلیغ دوستی و همکاری ساکنان نزد مرزی تاجیکستان و قرغیزستان. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان خود نزدیک می شود. در قسمت پایانی آن توجهتان را بار دیگر به سرخط خبرهای مهم جلب می کنم. در هندوستان مراسمی سوزاندن جسد جوانزن 23 ساله که قربانی تجاوز شد برگزار گردید. مقامات رسمی شرکت هوایی روسیه سببهای فاجعه پرواز هواپیمای توپلف یا تو 204 را تحقیق میکنند. اخضر ابراهیمی از محافل بین المللی خواست که پیشنهادها را درباره ختم درگیری های 21 ماه در سوریه قبول کنند. اوکراین از سال نو میلادی دعوت جوانان به خدمت حتمی عسکری را باز می‌دارد. در یک شبانه روز اخیر در ایالت بلوچستان پاکستان بیشتر از 40 نفر قربانی حمله های تندروهای طالبان شدند. شنونده عزیز، برنامه های ما ادامه دارند. حالا برنامه پریکرستکا به زبان روسی پخش می شود. با ما باشید.